سرخط مهمترین خبرها، شرکت‌های مخابراتی 4 میلیارد تومان درآمد گرفتند. رئیس جمهوری قرقیزستان از کوچاندن ساکنان نزد مرز خبر داد و مرگ 3 کارگر در نرگاه راغون، مسئولین چه جزا گرفتند؟ درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 29 ژانویه سال 2025 است. خدمات علاقه تاجیکستان می گوید که سال 2024 برای خوبتر کردن سرعت علاقه و اینترنت در کشور 798 اسکاهای نو بزوی نصب کرده شده است. خدمات نگفته است که اسکاهای نو به کدام شرکت های مخابراتی تعلق دارند، ولی شکایت ها از بد بودن صفت علاقه و سست بودن سرعت اینترنت تقریبا از سوی مشتریان همه شرکت ها صدا می دهد. در گزارش خدمات علاقه آمده است برای دسترسی به اینترنت بلند سرعت و اینچنین زیاده از 300 کیلومتر خط نوری کشیدند. شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت قریب هر روز در شبکه های اجتماعی صدا می دهد و مقامات و شرکت ها نه همه این تنقید ها را قبول دارند. به گزارش خدمات علاقه، سال 2024 شرکت های مخابراتی در کشور 4.3 میلیارد تومانی یا تقریبا 400 میلیون دلار درآمد گرفتند. این نظر به یک سال پیش قریب 1 میلیارد تومانی یا 11.3% بیشتر بوده است. بخش علاقه تاجیکستان بارها انتقاد رئیس جمهور و ساکنان عادی را به میان آورده است. بینندگان عزیز، شما را به بحث دعوت میکنیم و میخواهیم نظرتان را به این سوال نویسید: در یک سال اخیر صفت علاقه و اینترنت در کشور بهتر شد یا بدتر؟ مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد. جبارف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است: ما دههای نزد مرزی داریم که مثل تخته شاهمو جایگیر شدند و خانه های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. رئیس جمهور قرقیزستان افزود: اگر خانه های شهروندان تاجیکستان در طرف قرقیزستان مانند، پس تاجیکستان شهروندان خود را میکشاند. برعکس، اگر منزل شهروند قرقیزستان در حدود تاجیکستان باشد، پس قرقیزستان اهالی خود را به دیگر جای میبرد. به گفته رئیس جمهوری قرقیزستان، اگر کوچاندن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. شرح جانبی تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکمبر سال 2024 خبر دادند مرزنگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت های بین دولتی درباره خط مرز مشترک می باشد. صادر جبارف در مصاحبهش گفته است که فعلا روند حجت نگاری ادامه دارد، اما جزئیات سازش های حاصل شده رسانه ای نمی شود. سال 2024 در کارخانه های تاجیکستان 3 کارگر از جمله 6 نفر شهروند چین به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر مجروح شدند. سند اساس سردار خدمات نظارتی به خطر کار در صنعت روز 28 ژانویه گفت که سرعت کار چینی ها نظر به کارمندان وطنی به مراتب زیاد است و از سبب شتاب کاری این حادثه زیاد رخ می دهند. سند اساس همچنین حادثه ناخوش ماه نوامبر در نیروگاه راغون و هلاک شدن 3 کارگر را شرح داد. با گفته سردار خدمات نظارت به خطر کار در صنعت، کارمندان شرکت خاکرود هنگام کار با پلتفرم یا میدان موقتی آن را باید با 6 انکر وصل میکردند، ولی با گفته سند اساس کارگران خنوگ نظری کرده پلتفرم را تنها با 3 انکر نصب کردند که در نهایت چپه شده 3 نفر هلاک شد. با گفته نمایندگان خدمات، در پی آن حادثه نسبت 2 کس پرونده جنایی باز شده، بیش از 30 نفر دیگر به جوابگاری مأموری کشیده شدند. از آنها 1,800,000 تومان جریمه ستانده شده است. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی کرده، از دوشنبه خواسته است که این کار را بس کند. نمایندگان کمیسریت به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تنها در ماه دکمبر سال گذشته دست کم 80 افغانستانی از تاجیکستان اخراج و به وطنشان فرستاده شدند. به اطلاع سازمان ملل، اکثر اخراج شده ها سند گریزگی داشتند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل گفتند مجبوراً به کشورش پس فرستادن شخصی که زیر خطر شکنجه قرار دارد مخالف قانون درباره گریزه های تاجیکستان است. در یک ماه اخیر این بار دوم است که کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی میکند. این نهاد زیرتابع سازمان ملل اول ماه دکمبر سال گذشته نیز از تاجیکستان خواسته بود که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. مقامات تاجیکستان به طلب های سازمان ملل و همین طور اخراج گریزه های افغانستانی رسما واکنش نمی کنند. اخراج های بدون شرح پناهجویان به افغانستان نگرانی جدی آنها را به میان آورده است و برخی مهاجران میگویند که از ترس اخراج از خانه نمی برایند. طبق اطلاع اخیر سازمان ملل در تاجیکستان حدود 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می برند. با زیاد شدن ریدها و راندن مهاجران تاجیک از روسیه، شهروندان تاجیکستان در راه پیدا کردن مسیرهای دیگر برای کار هستند. برخی ها تلاش دارند با هر راه خود را به اروپا رسانند. خبرنگاران رادیوی آزادی از ساکنان شهر باختر پرسیدند که کدام کشور را برای کار انتخاب میکنند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
برای همون خرد بپرست میکنه که روید میکنه براد نه خالی بوم براد
گمان میکنم که این وضع سوسی جهان جنگ در اوکراین دیگه چیز رو تاثیر میرسونه، ولی گمان میکنم که نسبت به مهاجرت آباد کردن این بکان خوبتر است، چون که شاعر میگوید اون خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست، اون خاک فریباست ولی خاکی وطن نیست. آینده هر یکی ما فرزندان و بیره ها گمان میکنم که این تاجیکستان است.
احمدم جا خوبه که
شرایط کار زندگی هر یک چیز دوره دارد، دوره بالا روی چه دارد، بالای پس روی دارد. گمان میکنم که تاجیکستان چند سال پس سطح زندگی بنیادی جای کاری نو به سطح همون روسیه و اروپا میرسد.
خب همین وزیعی در تاجیکستان ما در خوب سره کرده وطنی خوب میرسد.
همون فکر دارم که کدام که امکانیت دارد میره زندگیش در اینجا وزوینه. شکری خدا زندگی من سوز رفته است.
خب که یه باشه همین زندگی خوب گذرشید.
بینندگان عزیز، اگر امکانیت باشه شما به کدام کشور می روید؟ لطفاً در زیر برنامه نظرتان را نویسید. پس منظر تحریم های نوی امریکا و زیاد شدن تعریف های بارکشانی، چین و هندوستان خرید نفت روسیه را برای ماه مرد قطع کردند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به دایره های تجارتی دو کشور خبر داده است. به گفته تاجران ارزش نفت اسپای روسیه که از بندر کازمینا در اقیانوس آرام صادر می شود در مقایسه با آیس برند 3 تا 5 دلار برای هر بشکه افزایش یافته است. به گفته منبع، این وضع با زیاد شدن تعریف های بارکشانی وابسته است. روز 10 ژانویه ایالات متحده علیه روسیه تحریم های سنگین جاری کرد. از جمله دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، گازپروم و سورگوت نفت گاز، شامل روی خط سیاه آمریکا شدند. محدودیت ها باعث بالا رفتن نرخ انتقال نفت شد، چون هندوستان و چین از قبول کشتی های تحریم شده خودداری کردند. هند و چین دو خریدار اساسی نفت روسیه هستند. 36% واردات هندوستان نفت روسیه است و چین هم 5% محصولات نفتی مورد نیازش را از روسیه می خرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 ژانویه فرا می گیرد.
بعد از آنکه در اتحاد شوروی اداره رادیو چون دستگاهی مهم تبلیغات و اطلاع رسانی تأسیس شد، در تاجیکستان شوروی سال 1932 هم کمیته رادیو شنوانی راه اندازی گردید. 20 سال بعد آن تا به کمیته رادیو و تلویزیون توسعه یافت. در تاجیکستان تا فوریه سال 2023 زیاد از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی عمل میکرد و شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر میباشد. اکثر آنها برنامه‌های تفریحی تهیه کرده زیر خودسانسوری قرار دارند. 29 ژانویه سال 2021 پرزیدنت تاجیکستان قانون نو درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را امضا کرد که برخلاف انتظاری های حامیان حقوق نتوانست پیش راه جلب مجبوری به خدمت سربازی و خشونت در ارتش را بگیرد. قانون نو سال دعوت تا 10% جوانان سینی خدمت را پیش بینی کرده به دیگرها امکان پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه را بر عوض بلیط حربی وعده می دهد. حامیان حقوق می گویند همانا بیشتر فرزندان خانواده های کم بضاعت به ارتش جلب می شوند. 29 ینور سال 1955 زیبونیسا رستمو و کمانور و برنده مدال المپی تولد شده است. او قهرمان چهار کاراته جهان و برنده مدال برنجی المپیاد سال 1976 در شهر مونریال کانادا است. دستاوردهای رستمو دوام 10 ساله چون بلندترین قله فتح کرده یک بانوی تاجیک در ساحه ورزش یاد می شود.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 112 سامانه ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1086 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالب شما هستیم. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. از تاجیکستان خواستند که پرونده رخشانه حکیموف را بیکار کند. یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را بیکار کنند. هیومن رایتس واچ، دیدبان حقوق بشر، روز 29 ینور در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. مقامات در تاجیکستان رخشانه حکیموف را در دایره پرونده معروف به تبدلات و خیانت به دولت گمان زد می‌دانند. با اطلاع دریافتی دادستان روز 8 ینور به او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیهش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون دو طفل دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان، از 29 ینور بختیار شریفی دیگر رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان نیست. او را معاون اول شهردار دوشنبه گذاشتند. بختیار شریفی در گذشته در منصب معاون اول وزیر صنعت کار کرده است. اکرام الدین ولیزاده که تا این دم رئیس ناحیه کوشانیان بود، ریاست حکومت را در ناحیه یاوان بر دوش گرفت. جای خالی مانده او را به محمد شریف خالزاده دادند. طبق فرمان های نو، امید گریزاده رئیس ناحیه سینا و دلشاد سفرزاده رئیس ناحیه فردوسی پایتخت تعیین شد. محمود امیرزاده رئیس نوی ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان شده است. از آغاز ماه ینور در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی در تاجیکستان تغییرات کادری همچنان جریان دارد. حکومت تاجیکستان همواره از تعیین کادرهای جوان و بالایاقت ستایش می کند. بعضی از نمایندگان مخالفان می گویند که تعیینات نه از نگاه شایسته سالاری بلکه بیشتر بر اساس خدمت و صداقت به رژیم صورت می گیرد. رئیس تاجیک ایر از پایان بحث 10 ساله با شرکت لیتوانی خبر داد. پرویز شادمانزاده روز 29 ینور در نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه، قرض آنها در نزد سکای رود لیزینگ به 36.6 میلیون دلار رسیده بود و بر اساس سازش همگی 2 میلیون دلار پرداخت میکند و بس. نظر شرکت لیتوانی در این باره هنوز دسترس نیست. مدیر تاجیک ایر میگوید الکای 500 هزار دلار را به حساب سکای رود لیزینگ گذرانیدند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. بعد پرداخت این مبلغ به گفته پرویز شادمانزاده، دو هواپیمای شرکت سکای رود لیزینگ که در فرودگاه دوشنبه هستند مال تاجیک ایر خوان شد. هرچند مدیر تاجیک ایر میگوید هر دوی این هواپیما از کار ماندند و باید تعمیر شوند. بحث تاجیک ایر و شرکت سکای رود لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداز کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول نداشتند. سخن درباره آغاز بنیاد مترو در دوشنبه هنوز بر وقت است. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم زاده روز 29 ینور در نشست مطبوعاتی گفت نمی‌داند هدف این خبرها چی است، ولی ماهیت مسئله را درک نکرده هر چیزی می‌نویسند، گفت او. در بسیار از رسانه ها می نویسند که ساختمان شروع می شود. ساختمان چنین انشاءات آسان نیست. این را باید همه طرف آموخت بعد کار سر می شود. این آغاز کار است. عظیم ابراهیم می گوید در حقیقت دولت هدف بنیاد مترو را در دوشنبه دارد، ولی هنوز کار در سطح مرحله آموزشی است. ماه مارس اپریل امسال کارهای امکان سنجی فنی و اقتصادی تمام می شود. این معلوم می کند که امکانیت ساختن هست یا نه. بعد این اساس ناکنی فنی و اقتصادی آغاز می شود خود ساختمانی. اگر نتیجه امکان سنجی ها مثبت شود، به گفته وزیر نقلیات نقشه بنیاد سه راه مترو در نظر است. با این هدف سال 2022 با شرکت رای آهن ملی کره یادداشت تفاهم در مورد آموزش امکانیت ساختمان رای آهن شهری و مترای سبک در دوشنبه امضا شده است. یک هواپیما در کوریای جنوبی آتش گرفته است. حادثه شب 28 ژانویه رخ داد. هواپیما باید به طرف هنگ کنگ می رفت. خبرگزاری فرانسه نوشت 369 مسافر و 7 سرنشین را از هواپیما بیرون آوردند. یک کس به بیمارستان برده شده است. گزارش ها بیانگری آنند که سوختار در داخل هواپیما سر زده است. یک ماه پیش هواپیمای ایربوس شرکت جی یو ایرلندز هنگام فرود آمدن اضطراری از خط نشست بیرون شد. از 181 مسافر و سرنشین همگی 2 نفر نجات یافتند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار روشانه حکیموا را بیکار کنند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقامات در تاجیکستان روشانه حکیموا را در دایره پرونده معروف به تبادلات و خیانت به دولت گمان زد می دانند. به اطلاع دریافته، داستان روز 8 ژانویه به او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیه اش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون 2 طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده روشانه حکیموا را با پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خود او و وکیل مدافعش برای شرح این مسئله دسترس نیستند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت روشانه حکیموا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خوانده است. سینا سلطان علیوا، پژوهشگر Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، روز 29 ژانویه گفت اگر مقامات تاجیکستان دلیل‌های باوربخش دارند که واقعاً جنایت صادر شده است، باید روند قانونی را رعایت کرده، محاکمه عادلانه را کفالت دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقامات تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارند و انتقام گیری را از خبرنگاران بس کنند. این سازمان از شریکان منطقه‌ای و بین المللی تاجیکستان هم خواسته است که به حکومت برای رعایت مسئولیت‌هایش در مورد حقوق انسان فشار بیارند. مقامات تاجیکستان معرکه ارعاب یا شانتاج را علیه رسانه‌های مستقل بس کرده، روزنامه‌نگارانی را که به اساس زندانی شده‌اند فوراً آزاد کنند، گفت سینت سلطان علیوا. او افزود باید در خاطر داشته باشند که صدا و فکرهای تنقیدی پایدیوار جامعه دموکراتی است. از بین بردن آنها پایمال معیارهای بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی بیان است. در بیشتر از 2 سال اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک عبدالله غربتی، زوقی بیک سیدمینی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمد زاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خانیم محمد شایوا، محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندانی شدند. مقامات آنها را به افرادگرایی و قلابی و تمجوی گناهگار دانستند، اما خودشان و نزدیکانشان رد کردند. در قضیه رخشانه حکیموه دادرس به خانه مشورتی رفته است. انتظار می رود در جلسه آخرین حکم او و گمانزدهای دیگر پرونده تبادلات اعلان شود. روز برگزاری مرافعه آینده دقیق نیست. رخشانه حکیموه 31 ساله است و زیاده از 10 سال در رسانه های گوناگون و سازمان های خبرنگاری کار کرده است. از جمله در شورای واسطه های اخباری آمه و انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان. او بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مقاله های تحلیلی در سامانه های کبر آسیا و فکت چکینگ نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است.
در حالی که شکایت ها از نرخ گران و صفت پست اینترنت سال هاست در تاجیکستان صدا می دهد، رئیس نوی خدمات علاقه کشور وعده داد که ارزش اینترنت را ارزان و دسترسی آن را به مردم بهتر خواهد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اسفندیار صدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که سرعت اینترنت در کشور پست است و کاربران از صفت آن ناراضی اند. او روز 29 ینور در نشست خبری گفت که برای بهتر کردن خدمت رسانی ها چاره جویی خواهند کرد.
ما تمام سعی و کوششمون را برای بهتر نمودن صفت علاقه، بهتر نمودن خدمت رسانی ها در ساحه علاقه و اینچنین خوبتر و دسترس نمودن علاقه موبیلی نیز راه اندازی می نماییم. در نزد ما سپارش ها خیلی زیاد هستند. ایرادات از جانب پیشوای معظم ملت یک چند مرتبه شدند اویدی بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به اهالی جمهوری تاجیکستان و کوشش می نماییم که در با جلب متخصصان ساحه، همچنان که در برآمد خودم قید کردم، متخصصان کسبی ساحه، متخصصان بین المللی و آن اینستیتوتی که بین المللی که هستند جلب نموده، استراتژی و برنامه ساحوی را تهیه و برای تطبیق آن راه حل خود را یابیم و کوشش به خرج.
شکایت ها از صورت پست و گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان سالها صدا می دهند. در گذشته رهبران خدمات علاقه نرخ گران و صفت پست اینترنت را نه همیشه اعتراف می کردند. اسفندیار صدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان گفت:
در مورد سرعت اینترنت در حقیقت چنین کمبودی ها در ساحه وجود دارند. ما این را قبول داریم. شکایت های اهالی خیلی زیاد هستند در این مورد، از جمله در ناحیه و شهرهای اطراف شهر دوشنبه و دوردست. ما در این مسئله با نمایندگان شرکت های موبیلی علاقه صحبت داشتیم. این را پور را همه جانبه می آموزیم. همچنین نیت داریم که در آینده نزدیک و بسته به نرخ اینترنت همکاری را زیچ نمایم و شرکت های وارد کننده اینترنت را و بسته نموده نرخ اینترنت را کمی پس نمایم.
از سال 2018 بازار اینترنت تحت نظارت شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد. پیشتر شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارجه اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بسپرنگیز خدمات علاقه آنها وظیفه دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکام بخرند. به نظر رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین رشد بازار مخابرات یا دسترسی به اینترنت باصفت با فراهم آوردن شرایط مساعد در بازار بستگی دارد.
باید که بازار در این ساحه آزاد باشد. هنگامی موجود بودن بازار آزاد و رقابت آزاد بین شرکت ها آنها می توانند که در رشد تکنولوژی یک سهم گذار باشند و با رشد تکنولوژی اینچنین خدمت رسانی خود را بهتر کنند و در نتیجه تاثیر رقابت در بازار نرخ آن هم میتواند که پس شد. و چنانی که تجربه سالهای پیشین نشان داده بود هر قدر که نظارت و فشار بالای این شرکت ها کمتر باشد همان قدر هم صفت خوبتر میشود، هم تکنولوژی نو وارد میشود، هم نرخ نو نیز باز هم دسترستر میشود برای اهالی.
اسفندیاری صدلو در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس خدمات علاقه در برابر وجود کمبودی ها از دستاوردها نیز صحبت کرد. با اطلاع او سال گذشته در کشور 798 ایستگاه های نوی بزوی نصب کرده شده برای دسترسی به اینترنت بلند سرعت زیاده از 300 کیلومتر خط نخ نوری کشیده شده است. طبق اطلاع رسمی شماره کاربران پیوست شده علاقه برقی در تاجیکستان 8 میلیون نفر بوده، از این 5 میلیون مشتریان فعالند. استفاده برندگان اینترنت در یک جایگی با استفاده برندگان اینترنت موبیلی و ثابت 4.5 میلیون نفر بوده است. در رده‌بندی Speed Test Global Index تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی میان 143 کشور در مقام 139 قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اشتراک فوتبال بازار نورس تاجیک در جام رشد در شهر مینسک بلاروس. بازی سنجشی میان دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و وحش باختر برگزار شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه بین المللی جام رشد شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه عنعنوی بین المللی که از 16 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود 8 دسته اشتراک می کند. دسته نورسان تاجیکستان در گروه بی با تیم های روسیه 16 فوریه، ایران 17 فوریه و قزاقستان 19 فوریه بازی خواهد کرد. به گروه ای دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، آذربایجان و تیم اکادمیای بلاکچین سپورتس برزیلیا داخل شدند. باید گفت مسابقه بین المللی جام رشد 2025 در مینسک برای فوتبال بازان تاجیک یک مرحله آمادگی با جام آسیا 2025 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله محسوب می‌یابد که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. منتخب تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی در گروه دی با دسته های عمان 5 اپریل، کره شمالی 8 اپریل و ایران 11 اپریل رقابت می‌کند. خبری دیگر، بازی سنجشی میان دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و وحش باختر با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. این بازی 28 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. در دقیقه 37 علیشر جلیلف از دسته استقلال حساب را باز کرد. در دقیقه 51 سیدشاه بازاروف از دسته وحش حساب را برابر نمود. قابل ذکر است که در دایره آمادگی به موسم نوی فوتبال دسته استقلال برای انجام دادن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به امارات متحده عربی سفر می کند. در دایره این جمع آمد استقلال با دسته های خارجی 3 بازی سنجشی برگزار می نماید. اولین بازی سنجشی استقلال روز 14 فوریه با دسته اورارتوی ارمنستان برپا می گردد. 17 فوریه استقلال با دسته دینامای سمرقند نیرو می سنجد. نماینده لیگ برتر روسیه تیم راستوف سیمین رقیب قهرمانی تاجیکستان می شود. این بازی روز 21 فوریه برگزار خواهد شد. به اطلاع باشگاه فوتبال استقلال، جمع آمدی تعلیمی و تمرینی قهرمان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکا در امارات از 11 تا 24 فوریه برپا می گردد. باید گفت که استقلال شرطنامه همکاری را با 5 فوتبال باز خارجی از اوکراین، برزیلیا، مکدونیا، بلغارستان و ایتالیا تمدید نکرد. همچنین استقلال را بازیگران محلی همدانی کمالوف، شروانی مبدشایف و احسانی پنجشنبه ترک نمودند. احسان به باشگاه سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان گذشت. همدانی به لیگ برتر ایران تیم گلگوهر پیوست. شروانی در قهرمانی آذربایجان شرف دسته کیپز را حمایه می کند. دسته استقلال در روزنه کنونی ترانسفری با دست پروری خود حملگر 19 ساله مسرور غفوروف شرطنامه 3 ساله به امضا رساند. فوتبالباز آفریقایی از نیجریه جوزف اوکوروی 24 ساله دوباره به هیئت استقلال پیوست. همچنین دسته استقلال با نیم مدافعی تیم ملی تاجیکستان محمد جان رحیموف که قبلا در استقلال بازی میکرد سازشنامه مهنتی به امضا رساند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک یگون به یگون نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19 دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیا حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیر بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگه که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد، طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتاب ابوزا و کتاب لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیه میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقا یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیه میانه بود. وقتی که اینچونین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم.
تشکر.
البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست، اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چی خیل همین حادثه ها رو انترپریتاسی کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه با آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود، این زیر تابلیت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحدهای روزها، سرحدهای نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن، بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتند سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا و خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند، زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم چی میکنی، لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاکه این تریتوری قلمرو خانگی قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که همین سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همون وقتی که روس ها جنگ میکردن علاکه به تریتوری خانگری قیقان زده و وارد شده بودن. من همین شهرهای اوروتپه و خوجند در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه بر وقت. البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم رو بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتبه صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت رو به قلمرو خود درآوردن. لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس ها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روس ها گوییم و همینه تبریک که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتی در نزدش تخت و تاز روس ها گوییم، گرد این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال
تشکر. سیف‌الله ملاجان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها می آید به قلمرو شما وارد می شود و در خود این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، یک در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، واریس یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شد. برای کشتن یک نفر این کشور آماده است در توشکان در استانی کش سرزمین شما به کشور شما آماده است، وارد شده است، به قلمرو شما در آماده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتابهای سالهای 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. سری اون است که خونگری خوجند این دولت مستقل بود، توشکند در حیات اون بود، به خونگری خوقند حجوم کر روسیه. لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه. ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطن ما بود کشور دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکوش میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده به ما آمدیم، تو نبودی برای چی آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا محترم مولا جانم شما چی میگوید؟ مرحمه.
من یک علاوه کنم، اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جهان های با حسن اینانا حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز رو گوییم. از هم روسیه علاقه سرحد آسیای میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری ویا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخورای قوقند به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که باید سنوی حرفای شما
موضوعی بحث ما هست استیلای آسیای میانه بخورا نه. خب قوقند مگر آسیای میانه، توشکند مگر آسیای میانه نیست، ایوه مگر نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد.
امارت بخورا استیلا نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم روش عدس دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم. مرحمت. مفهوم استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت. چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف الله ملا جان، مرحمت.
ببینید، من بسیار جای تاسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دوم جهان، پس از اتمام جنگ دوم جهان شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو آمریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمینی تو رو بخرم، اون حتی هرچند اعلان نکرده است که من میفروشم یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید، در شرایط امروزه و خودی کشور روسیه که رفیق استراتژی ماست و ما با این کشور رابطه های بسیار تنگ و تنگ 150 سال اخیر داریم، برای من جای تاسف است که من نظری من که یک کشور در همین شرایط که خودش منزوی شده و اینقدر با مشکل ها روبروست، یک سیاستمدار به خاطر آن که خودش مطرح کند و به خاطر آن که جلب توجه کند میگیرد موضوعی که هنوز در زمان شوروی مطرح شده است. من اگر شما به سخنی من شبهه دارید، من سخنهای یک دانشمند تاجیک استاد دی مرحوم اکادمیک بابا جان غفوروف میگیرم که ایشان دو کتاب دارن، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک سال 1947 و تاریخ این کتاب تاجیکان که سال 72. در همین دو کتاب این وابسته به همین تقاضای زمان دو نظر است. در کتاب اول استاد غفوروف میگن که روند استیلای آسیای میانه، ببینید در اینترنت هست خودتان ببینید. در کتاب دیگر بعد از سالهای 60 از بس که حوادث شوروی طور دیگر رقم خورد و ایدئولوژی به تاریخ بیشتر تاثیر رساند، اون وقت گفتن که این نام گذاری همراه کنه، این جنبه بیشتر سیاسی دارد. من همچون مورخ صحبت میکنم، من برای من جای تاسف است که یک سیاستمدار اول اینکه این مساله را مطرح میکند، دوم اینکه من با مسئولیت به شما میگویم همین گپی که این دانشمندی این سیاستمدار روس گفته، این از کانتکست متن اصلی را میبرد جایی که برای خودش ضرور است میگوید. شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکستان فی نو هست و معلیفی و دانشمندی بسیار ممتازی ما، دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان در باره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نامی پیامت های استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامت های نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتم اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکم های آسیمان خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیکا به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند. برای من جای تأسف است که در امروز شرایط این کشور با کشوری که هیچ صدای مخالف از کشوری ما از دانشمندان ما ایجاد نشده، برای گپی که 100 ساله ها پیش خودشان گفتند و در کتابشان نوشتند، در زمان شوروی با همه محدودیتش این گپ گفته میشد. شما کتاب های تا سال 50 رو ببینید، از جمله تاریخ مختصری خلق تاجیکا، این گفته میشد که این یک اصطلاح تمام بود، حتی کلمه مستملکه و کلان را استفاده میبردند. بسیار جای تاسف است که در شرایط کنونی هم بازی میکنند با این، چون همین مردم که این همین مردمی روز وقت این گپ میشنوند، یا بعضی حتی تاجیکای خودی ما وقت ندارند، کار ندارند دیگه، روند دنبال کتاب. شاید باورشان شود که این چیز واقعا در کتابهای ما راه یافته بود و ما یک جانبه یک طرفه. من فکر میکنم که این از جانب یک سیاستمدار به ذهن مردم رساندن و مهم از همه دور از واقعیت و دور از حقیقت بیان کردن جای تاسف دارد. من تاسف میخورم که یک چنین سیاستمدار این چنین واقعه میگیرد.
تشکر. بختیار نصرالله، به همین سوال نظری شما چی است؟ چرا محض امروز این موضوع، این مسئله، این صحیفه تاریخی ما به میان کشیده شد؟ نظری شما چی است؟
نه، البته این از سر و صدا و هیاهویی که در رسانه های روسیه پیدا شد البته، لیکن یک دیگر مسئله استاد اینجا گمان کرده است که من اعتراف نمی کنم گویا که همراه شوی بود. همراه شوی نبود، البته هجوم بود، البته استیلا بود، البته مستملکه بود. برای چی تا سال 50 بعد سال 50 هم کتاب ها به من همین کتابی تاجیکان بیم؟ اول گفته که هجوم به آسیای میانه استاد بابا جان غفاروف، بعد میگن همراه شوی. البته طرف های ایدئولوژی و زمانوی دارد، لیکن گپ در همین خصوص میرود که همین حادثه ها را ما چخیل به مردم پیشنهاد میکنیم و مقصد از همین چیز. امروز دنیای متشنج است، البته وضعیت نهایت از لحاظ جغرافی، از دیگر لحاظ وضعیت تاجیکستان هم اونقدر در این مسئله خوب نیست. بنابراین دیپلماتی ما، سیاستی ما باید بچونین برای انکشاف استقلالیت، برای بیخطری امنیت کشور روانه شده است البته و باید باشد. و تاریخ شناسان هم در همین مسئله با نظر داشت استراتژی دولت که علاقه شریک استراتژی گفتگی اون دولت ها. امروز امنیت کشور بسیار از فدراسیون روسیه وابستگی جدی دارد، از جمله امنیت ملی ما از موقع فدراسیون روسیه چی دارد، وابستگی دارد. باید که تاریخ شناسا هم در کتاب های تاریخ این چیز هنگام پیشنهاد نمودنی حادثه و واقع ها به نظر گرفته شود. مهم یک در کلمه استیلا باشد، جای یکان مشکلی هم نیست. این خود روس های هم میگن، دوره سوئیتی هم میگفت، همون تاریخ شناس های کمونیستی خودم هم همیشه میگفتند. لیکن مشکلی در دیگر چیز است. من ندیدیم، باز میگم، کتاب های 5 و 6 که همون روس ها در نظر دارد که با پول روس ها چاپ شده است، در مکتب هایی که با مبلغ روس ها چاپ شده است، اونها دعوا دارند که نشست و روسکی خوبایسک ما نشست. اگر نشست، این تخت و تاز است. من گفتم که تاریخ شناس ها نباشد، فرض کردیم تخت و تاز چنگیزی ها، مغول های و روس های هر دوشه تخت و تاز گوندر، آب و رنگ دادن باید درست کرد، همین چیزهای باید در نظر گرفت. لیکن استیلا بود، مستملکه بود، امپریه بود و روسیه، این ما انکار کردنی نیستم. من هم در این مسئله ضد استاد گپ زدنی نیستم، لیکن من گمان میکنم که اگر اون طرزی که روس ها در کتاب ها در نظر داشت، شاید استاد درست گفته باشند که کانتکست را بریده باشد، یک اقتباس گرفته باشد. اگر نیو فقط همون طرف های منفیش که روس ها غصب کردن و حرکت های ملی آزادی خواهی بود، حالا که در اون وقت حرکت ملی آزادی خواهی شدنش هم ممکن نبود در آن دوره، این خیلی گفتند.
تشکر. بله. تشکر. این اعتراض وکیلان دوم روسیه چی انگیزه دارد؟ مسئله استعلاگر و حملهور بودن روسیه با سیمیانه از کتاب‌های درسی خط زده شوند؟ منظورتون همین است جناب بختیار نصرالیف؟
این انگیزه، این سر و صدا خود از خود پیدا نمی‌شود. این همه سبب‌های ابجکتیو و سوبجکتیو دارد. وضعی امروزی خودی داخلی روسیه، مشکلی هاش با در مسئله مهاجرا، جنگ، سانکسی ها، زیاد شدن حرکت های روسفوبی در کشورهای همسایه، همچنین زیاد بودن حرکت های ملتگرای در داخل خودی روسیه، همش در جمع و پیش از همه بد بودن وضع مادی خودی مردم روسیه به چنین سر و صداها آورده می رساند.
تشکری زیاد. و یک نکته دیگر خواهش میکنم، یک نکته دیگر ببینید، این بحث شما وادار کرد که من این سوال حتما در پایان برنامه تیم، این که زبان وکیلان پارلمان روسیه یعنی که گرفته شود، مقامات تاجیکستان باید چیکار کند؟ از جمله وزارت خارجه تاجیکستان، وکیلان پارلمان تاجیکستان، شما چی پیشنهاد دارید؟ یک جمله خواهش میکنم.
من البته انتظار دارم که در چون من یک چند روز مود روسیه، من بسیار ناراحت شدم از چون این طرزی بیانی مسئله و مطرح کردنی مسئله، باید در پارلمان تاجیکستان نفرهایی هستند که نامزد و دکتر ایلمن، اونها باید جواب دهند. و وزارت کار خارجی در اون دوره گذشته وقتی که مطلب کرده بود، یک جواب بسیار خوب دانشمندانه سخنگوی این وزارت شاهین صمدی پیشنهاد کرده بود. و من فکر میکنم که اگر ما در شبکه های اجتماعی و با خود اهالی خود ما اگر گپ نزنیم، کار نکنیم و به مهاجران این چیزا نفهمونیم، این گونه تبلیغ ها سبب میشه که شاید بعضی از شهروندان خودی ما هم باور کنند که در واقع در کتاب های تاجیکستان، در کتاب های درسی تاجیکستان همین چنین چیزای راه افتاده. که من به حیث یک نفر مؤلف کتاب درسی برای هم مکتب میانه هستم، هم برای مکتب عالی، در کتاب های درسی ما همچنین چیزه در مقابل، نه اینکه روسیه که در 150 سال اخیر با ما هم تقدیر و هم سرنوشت، مقابل هیچ کشوری، مقابل هیچ نظام همچنین چیزها در کتابهای ما وجود ندارن. بعد گذشته از این، اگر یک مؤلف مثل من اگر خواهد چیزی نوشتم، ارگان های نظارتی در خودی وزارت معارف در دیگه مقامات هستند، کتابها بسیار جدا تفتیش میشوند و همچنین چیزهایی که کینه عداوت ملی نژادی باشد اصلا راه نمییابند.
تشکر زیاد. بختیار نصرالله خواهش میکنم، خیلی فشرده خواهش میکنم. مرام
من هم همین عقیده استاد را دستگیری کردنی هستم، فقط در زمان آینده بگذار چنین باشد که کتاب های درسی زیر نظارت دولت، زیر کمیسیون مخصوص وزارت معارف جمهوری تاجیکستان باشد و با استراتژی و نقشه و سیاست های دولت تاجیکستان به همون مطابق باشد و برای تشکل دادن جهانبینی مردم در همین امنیت کشور، انکشاف دادن استقلالی مملکت ماهان روانه کرده شده باشد.
تشکر زیاد بار دیگر به مهمانان برنامه، و اینجا به پایان برنامه رسیدیم و سپاس از شما بینندگان گرامی که تا پایان برنامه با ما بودید. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
Beza
سرخط مهمترین خبرها، شرکت‌های مخابراتی 4 میلیارد سومانه درآمد گرفتند. رئیس جمهوری قرقیزستان از کوچاندن ساکنان نزد مرز خبر داد و مرگ 3 کارگر در نرگاه راغون، مسئولین چه جزا گرفتند؟ درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 29 ژانویه سال 2025 است. خدمات علاقه تاجیکستان می گوید که سال 2024 برای خوبتر کردن سرعت علاقه و اینترنت در کشور 798 اسکاه های نوی بزوی نصب کرده شده است. خدمات نگفته است که اسکاه های نو به کدام شرکت های مخابراتی تعلق دارند، ولی شکایت ها از بد بودن صفت علاقه و سست بودن سرعت اینترنت تقریبا از سوی مشتریان همه شرکت ها صدا می دهد. در گزارش خدمات علاقه آمده است برای دسترسی به اینترنت بلند سرعت و اینچنین زیاده از 300 کیلومتر خط نوری کشیدن، شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت قریب هر روز در شبکه های اجتماعی صدا می دهد و مقامات و شرکت ها نه همه این تنقید ها را قبول دارند. با گزارش خدمات علاقه، سال 2024 شرکت های مخابراتی در کشور 4.3 میلیارد سومانی یا تقریبا 400 میلیون دلار درآمد گرفتند. این نظر به یک سال پیش قریب 1 میلیارد سومانی یا 11.3% بیشتر بوده است. بخش علاقه تاجیکستان بارها انتقاد رئیس جمهور و ساکنان عادی را به میان آورده است. بینندگان عزیز، شما را به بحث دعوت میکنیم و میخواهیم نظرتان را به این سوال نویسید: در یک سال اخیر صفت علاقه و اینترنت در کشور بهتر شد یا بدتر؟ مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. در این باره پرزیدنت قرقیزستان صادر جبارف در مصاحبه با خبرگزاری دولتی خبر اطلاع داد. جبارف در شرح سازش حاصل شده با تاجیکستان گفته است: ما دههای نزدیک مرزی داریم که مثل تخته شاهمو جایگیر شدند و خانه های مردم در داخل همدیگر قرار دارند. رئیس جمهور قرقیزستان افزود: اگر خانه های شهروندان تاجیکستان در طرف قرقیزستان مانند، پس تاجیکستان شهروندان خود را میکشاند. برعکس، اگر منزل شهروند قرقیزستان در حدود تاجیکستان باشد، پس قرقیزستان اهالی خود را به دیگر جای میبرد. به گفته رئیس جمهور قرقیزستان، اگر کوچاندن ساکنان منطقه های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. شرح جانبی تاجیکستان در این زمینه دسترس نیست. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکمبر سال 2024 خبر دادند مرزنگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت های بین دولتی درباره خط مرزی مشترک می باشد. صادر جبارف در مصاحبهش گفته است که فعلا روند حجت نگاری ادامه دارد، اما جزئیات سازش های حاصل شده رسانه‌ای نمی شود. سال 2024 در کارخانه های تاجیکستان 3 کارگر از جمله 6 نفر شهروند چین به هلاکت رسیده، تقریبا 30 تن دیگر مجروح شدند. صنعت اساس سردار خدمات نظارتی به خطر کار در صنعت روز 28 ژانویه گفت که سرعت کار چینی ها نظر به کارمندان وطنی به مراتب زیاد است و از سبب شتاب کاری این حادثه زیاد رخ می دهند. صنعت اساس همچنین حادثه ناخوش ماه نوامبر در نیروگاه راغون و هلاک شدن 3 کارگر را شرح داد. با گفته سردار خدمات نظارت بی‌خطری کار در صنعت، کارمندان شرکت خاکرود هنگام کار با پلتفرم یا میدان موقتی آن را باید با 6 انکر وصل می‌کردند، ولی با گفته صنعت اسا کارگران خنوق نظری کرده پلتفرم را تنها با 3 انکر نصب کردند که در نهایت چپه شده 3 نفر هلاک شد. با گفته نمایندگان خدمات، در پی آن حادثه نسبت 2 کس پرونده جنایی باز شده، بیش از 30 نفر دیگر به جوابگاری مأموری کشیده شدند، از آنها 1,800,000 سومان جریمه ستانده شده است. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی کرده، از دوشنبه خواسته است که این کار را بس کند. نمایندگان کمیسریت به خبرگزاری فرانس پرس گفتند تنها در ماه دکمبر سال گذشته دست کم 80 افغانستانی از تاجیکستان اخراج و به وطنشان فرستاده شدند. به اطلاع سازمان ملل، اکثر اخراج شده ها سند گریزگی داشتند. نمایندگان کمیسریت عالی سازمان ملل گفتند مجبوراً به کشورش بازپس فرستادن شخصی که زیر خطر شکنجه قرار دارد مخالف قانون درباره گریزه های تاجیکستان است. در یک ماه اخیر این بار دوم است که کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها از اخراج پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان نگرانی می کند. این نهاد زیرتابع سازمان ملل اول ماه دکمبر سال گذشته نیز از تاجیکستان خواسته بود که به عهده‌داری های بین المللی خود برای محافظت از کسانی که از آزار و اذیت فرار کردند پایبند بماند. مقامات تاجیکستان به طلب های سازمان ملل و همین طور اخراج گریزه های افغانستانی رسما واکنش نمی کنند. اخراج های بدون شرح پناهجویان به افغانستان نگرانی جدی آنها را به میان آورده است و برخی مهاجران میگویند که از ترس اخراج از خانه نمی برایند. طبق اطلاع اخیر سازمان ملل در تاجیکستان حدود 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می برند. با زیاد شدن رید ها و راندن مهاجران تاجیک از روسیه، شهروندان تاجیکستان در راه پیدا کردن مسیرهای دیگر برای کار هستند. برخی ها تلاش دارند با هر راه خود را به اروپا رسانند. خبرنگاران رادیوی آزادی از ساکنان شهر باختر پرسیدند که کدام کشور را برای کار انتخاب میکنند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم.
برای همون خرد به پرست میکنه که روید میکنه براد نه خالی بوم براد
گمان میکنم که این وضع سوسی جهان جنگ در اوکراین دیگه چیز تاثیر میرسونه، ولی گمان میکنم که نسبت به مهاجرت آباد کردن این بخان خوبتر است، چون که شاعر میگوید اون خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست، اون خاک فریباس ولی خاکی وطن نیست. آینده هر یکی ما فرزندان و بیره ها گمان میکنم که این تاجیکستان است.
اتما در اینجا خوبه که
شرایط کار زندگی هر یک چیز دوره دارد، دوره بالا روی چیز دارد، بالای پس روی دارد. گمان میکنم که تاجیکستان چند سال پس سطح زندگی بنیادی جای های کاری نو به سطح همون روسیه و اوروپا میرسد.
خب همین وزیرهای در تاجیکستان ما در خوب تره کرده وطنی که بود
همون فکر دارم که خدمه کی امکانیات دارد میره زندگیش در اینجا واز بینه. شکر خدا زندگی ما ساز رفته است.
خوب کجای باشه همین زندگی خوب گذرشید.
بینندگان عزیز، اگر امکانیت باشه شما به کدام کشور میروید؟ لطفا در زیر برنامه نظرتان را نویسید. پس منظر تحریم های نوی امریکا و زیاد شدن تعریف های بارکشانی، چین و هندوستان خرید نفت روسیه را برای ماه مرد قطع کردند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به دایره های تجارتی دو کشور خبر داده است. به گفته تاجران ارزش نفت اسپای روسیه که از بندر کازمینا در اقیانوس آرام صادر می شود در مقایسه با آیس برند 3 تا 5 دلار برای هر بشک افزایش یافته است. به گفته منبع این وضع با زیاد شدن تعریف های بارکشانی وابسته است. روز 10 ژانویه ایالات متحده علیه روسیه تحریم های سنگین جاری کرد. از جمله دو شرکت بزرگ نفتی روسیه، گازپروم و سورگوت نفت گاز، شامل روی خط سیاه آمریکا شدند. محدودیت ها باعث بالا رفتن نرخ انتقال نفت شد، چون هندوستان و چین از قبول کشتی های تحریم شده خودداری کردند. هند و چین دو خریداری اساسی نفتی روسیه هستند. 36% واردات هندوستان نفتی روسیه است و چین هم پنجگی محصولات نفتی مورد نیازش را از روسیه می‌خرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 ژانویه فرا می‌گیرد.
بعدیان که در اتحاد شوروی اداره رادیو چون دستگاهی مهم تبلیغات و اطلاع رسانی تأسیس شد، در تاجیکستان شوروی سال 1932 هم کمیته رادیو شنوانی را اندازه گردید. 20 سال بعد آن تا به کمیته رادیو و تلویزیون توسعه یافت. در تاجیکستان تا فوریه سال 2023 زیاد از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی عمل میکرد و شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر میباشد. اکثر آنها برنامه‌های تفریحی تهیه کرده زیر خودسانسوری قرار دارد. 29 ژانویه سال 2021 پرزیدنت تاجیکستان قانون نو درباره عهده‌داری حربی و خدمت حربی را امضا کرد که برخلاف انتظاری های حامیان حقوق نتوانست پیش راه جلب مجبوری به خدمت سربازی و خشونت در ارتش را بگیرد. قانون نو سال دعوت تا 10% جوانان سنی خدمت را پیش بینی کرده به دیگرها امکان پرداخت مبلغ و تمرین یک ماه را بر عوض بلیت حربی وعده می دهد. حامیان حقوق می گویند همانا بیشتر فرزندان خانواده های کم بزاعت به ارتش جلب می شوند. 29 ینور سال 1955 زیبونیسا رستموه کمانور و برنده مدال المپی تولد شده است. او قهرمان چهار کاراته جهان و برنده مدال برنجی المپیاد سال 1976 در شهر مونریال کانادا است. دستاوردهای رستموه دوام 10 ساله چون بلندترین قله فتح کرده یک بانوی تاجیک در ساحه ورزش یاد می شود.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 112 سامانه ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1086 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. منتظر نظر و پیشنهادهای جالب شما هستیم. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. از تاجیکستان خواستند که پرونده رخشانه حکیموف را بیکار کند. یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف را بیکار کنند. هیومن رایتس واچ دیدبان حقوق بشر روز 29 ینور در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. مقامات در تاجیکستان رخشانه حکیموف را در دایره پرونده معروف به تبدلات و خیانت به دولت گمان زد می‌دانند. با اطلاع دریافتی دادستان روز 8 ینور با او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیهش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون دو طفل دارد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان از 29 ینور بختیار شریفی دیگر رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان نیست. او را معاون اول شهردار دوشنبه گذاشتند. بختیار شریفی در گذشته در منصب معاون اول وزیر صنعت کار کرده است. اکرام الدین ولیزاده که تا این دم رئیس ناحیه کوشانیان بود، ریاست حکومت را در ناحیه یاوان بر دوش گرفت. جای خالی مانده او را به محمد شریف خالزاده دادند. طبق فرمان های نو، امید گریزاده رئیس ناحیه سینا و دلشاد سفرزاده رئیس ناحیه فردوسیه پایتخت تعیین شد. محمود امیرزاده رئیس نوی ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان شده است. از آغاز ماه ینور در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی در تاجیکستان تغییرات کادری همچنان جریان دارد. حکومت تاجیکستان همواره از تعیین کادرهای جوان و بالایاقت ستایش میکند. بعضی از نمایندگان مخالفان میگویند که تعیینات نه از نگاه شایسته سالاری بلکه بیشتر بر اساس خدمت و صداقت به رژیم صورت میگیرد. رئیس تاجیک ایر از پایان بحث 10 ساله با شرکت لیتوانی خبر داد. پرویز شادمانزاده روز 29 ینور در نشست خبری گفت بر اساس قرار دادگاه قرض آنها در نزد سکای رود لیزینگ به 36.6 میلیون دلار رسیده بود و بر اساس سازش همگی 2 میلیون دلار پرداخت میکند و بس. نظر شرکت لیتوانی در این باره هنوز دسترس نیست. مدیر تاجیکیر میگوید الکای 500 هزار دلار را به حساب سکای رود لیزینگ گذرانیدند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. بعد پرداخت این مبلغ به گفته پرویز شادمانزاده دو هواپیمای شرکت سکای رود لیزینگ که در فرودگاه دوشنبه هستند مال تاجیکیر خان شد. هرچند مدیر تاجیکیر میگوید هر دوی این هواپیما از کار ماندند و باید تعمیر شوند. بحث تاجیک ایر و شرکت سکای رود لیزینگ از سال 2013 ادامه دارد. سکای رود لیزینگ دعوا دارد که کارشریک تاجیکش باید 20 میلیون دلار پرداخت کند. مسئولان شرکت تاجیک ایر این دعوا را قبول نداشتند. سخن درباره آغاز بنیاد مترو در دوشنبه هنوز بر وقت است. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم زاده روز 29 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت نمیداند هدف این خبرها چی است، ولی ماهیت مسئله را درک نکرده هر چیزی می نویسند، گفت او. در بسیار از رسانه ها می نویسند که ساختمان شروع می شود. ساختمان چنین انشاءات آسان نیست، این را باید همه طرف آموخت بعد کار سر می شود، این آغاز کار است. عظیم ابراهیم میگوید در حقیقت دولت هدف بنیاد مترو را در دوشنبه دارد، ولی هنوز کار در سطح مرحله آموزشی است. ماه مارس اپریل امسال کارهای امکان سنجی فنی و اقتصادی تمام می شود. این معلوم می کند که امکانیت ساختن هست یا نه. بعد این اساسناکنی فنی و اقتصادی آغاز می شود، خود ساختمانی. اگر نتیجه امکان سنجی ها مثبت شود، به گفته وزیر نقلیات نقشه بنیاد سه راه مترو در نظر است. با این هدف سال 2022 با شرکت رای آهن ملی کره یادداشت تفاهم در مورد آموزش امکانیت ساختمان رای آهن شهری و متروی سبک در دوشنبه امضا شده است. یک هواپیما در کره جنوبی آتش گرفته است. حادثه شب 28 ژانویه رخ داد. هواپیما باید به طرف هنگ کنگ می رفت. خبرگزاری فرانسه نوشت 369 مسافر و 7 سرنشین را از هواپیما بیرون آوردند، یک کس به بیمارستان برده شده است. گزارش ها بیانگری آنند که سوختار در داخل هواپیما سر زده است. یک ماه پیش هواپیمای ایربوس شرکت جی یو ایرلندز هنگام فرود آمدن اضطراری از خط نشست بیرون شد. از 181 مسافر و سرنشین همگی 2 نفر نجات یافتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
درون اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار روشانه حکیموارا بیکار کنند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقامات در تاجیکستان روشانه حکیموا را در دایره پرونده معروف به تبادلات و خیانت به دولت گمان زد می‌دانند. با اطلاع دریافتی داستان روز 8 ژانویه به او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیه اش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون 2 طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده روشانه حکیموارا با پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خود او و وکیل مدافعش برای شرح این مسئله دسترس نیستند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت روشانه حکیموا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خوانده است. سینا سلطان علیوا، پژوهشگر Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه گفت اگر مقامات تاجیکستان دلیل‌های باوربخش دارند که واقعاً جنایت صادر شده است، باید روند قانونی را رعایت کرده محاکمه عادلانه را کفالت دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقامات تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارند و انتقام گیری را از خبرنگاران بس کنند. این سازمان از شریکان منطقه‌ای و بین المللی تاجیکستان هم خواسته است که به حکومت برای رعایت مسئولیت‌هایش در مورد حقوق انسان فشار بیارند. مقامات تاجیکستان معرکه ارعاب یا شانتاج را علیه رسانه‌های مستقل بس کرده، روزنامه‌نگارانی را که به اساس زندانی شده اند فوراً آزاد کنند، گفت سینت سلطان علیوا. او افزود باید در خاطر داشته باشند که صدا و فکرهای تنقیدی پایدیوار جامعه دموکراتی است. از بین بردن آنها پایمال معیارهای بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی بیان است. در بیشتر از 2 سال اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک عبدالله غربتی، زوقی بیک سعید امینی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمد زاده، خورشید فاضیلوف، خوشام غلام، الفتخانی محمد شایوه محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندانی شدند. مقامات آنها را به افرادگرایی و قلابی و تمجعی گناهگار دانستند، اما خودشان و نزدیکانشان رد کردند. در قضیه رخشانه حکیموا دادرس به خانه مشورتی رفته است. انتظار می رود در جلسه آخرین حکم او و گمانزدهای دیگری پرونده تبدلات اعلان شود. روز برگزاری مرافعه آینده دقیق نیست. رخشانه حکیموا 31 ساله است و زیاده از 10 سال در رسانه‌های گوناگون و سازمان‌های خبرنگاری کار کرده است. از جمله در شورای واسطه‌های اخباری عامه و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان. او بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه‌های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مقاله‌های تحلیلی در سامانه‌های کبر آسیا و فکت چکینگ نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است.
حالی که شکایت ها از نرخ گران و صفت پست اینترنت سال هاست در تاجیکستان صدا می دهد، رئیس نوی خدمات علاقه کشور وعده داد که ارزش اینترنت را ارزان و دسترسی آن را به مردم بهتر خواهد کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اسفندیار صدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان اعتراف کرد که سرعت اینترنت در کشور پست است و کاربران از صفت آن ناراضی اند. او روز 29 ینور در نشست خبری گفت که برای بهتر کردن خدمت رسانی ها چاره جویی خواهند کرد.
ما تمام سعی و کوششمون را برای بهتر نمودن صفت علاقه، بهتر نمودن خدمت رسانی ها در ساحه علاقه و اینچنین خوبتر و دسترس نمودن علاقه موبیلی نیز راه اندازی می نماییم. در نزد ما سپارش ها خیلی زیاد هستند. ایرادها از جانب پیشوای معظم ملت یک چند مرتبه شدند اویدی بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به اهالی جمهوری تاجیکستان و کوشش می نماییم که در با جلب متخصصان ساحه، همچنان که در برآمد خودم قید کردم، متخصصان کسبی ساحه، متخصصان بین المللی و آن اینستیتوتی که بین المللی که هستند جلب نموده، استراتژی و برنامه ساحوی را تهیه و برای تطبیق آن راه حل خود را یابیم و کوشش به خرج.
شکایت ها از صورت پست و گرانی نرخ اینترنت در تاجیکستان سالها صدا می دهند. در گذشته رهبران خدمات علاقه نرخ گران و صفت پست اینترنت را نه همیشه اعتراف می کردند. اسفندیار صدالله رئیس تازه تعیین خدمات علاقه تاجیکستان گفت:
در مورد سرعت اینترنت در حقیقت چنین کمبودی ها در ساحه وجود دارند. ما این را قبول داریم. شکایت های اهالی خیلی زیاد هستند در این مورد، از جمله در ناحیه و شهرهای اطراف شهر دوشنبه و دوردست. ما در این مسئله با نمایندگان شرکت های موبیلی علاقه صحبت داشتیم. این را پور را همه جانبه می آموزیم. همچنین نیت داریم که در آینده نزدیک وابسته به نرخ اینترنت همکاری رو زیج نمویم و شرکت های وارد کننده اینترنت رو وابسته نموده نرخ اینترنت رو کمی پس نمویم.
از سال 2018 بازار اینترنت تحت نظارت شرکت دولتی تاجیک تلکام قرار دارد. پیشتر شرکت های اینترنت رسانی تاجیکستان حق داشتند مستقلانه از خارجه اینترنت بگیرند. با یک تصمیم بسپرنگیز خدمات علاقه آنها وظیفه دار شدند اینترنت را تنها از اداره دولتی تاجیک تلکام بخرند. به نظر رستم گلوف کارشناس فناوری های نوین رشد بازار مخابرات یا دسترسی به اینترنت با صفت با فراهم آوردن شرایط مساعد در بازار بستگی دارد.
باید که بازار در این ساحه آزاد باشد. هنگامی موجود بودن بازار آزاد و رقابت آزاد بین شرکت ها آنها می توانند که در رشد تکنولوژی یک سهم گذار باشند و با رشد تکنولوژی اینچنین خدمت رسانی خود را بهتر کنند و در نتیجه تاثیر رقابت در بازار نرخ آن هم میتواند که پس شد. و چنانی که تجربه سالهای پیشین نشان داده بود هر قدر که نظارت و فشار بالای این شرکت ها کمتر باشد همان قدر هم صفت خوبتر میشود، هم تکنولوژی نو وارد میشود، هم نرخ و نوو نیز باز هم دسترس تر میشود برای اهالی.
اسفندیار صدلو در نخستین نشست خبریش به حیث رئیس خدمات علاقه در برابر وجود کمبودی ها از دستاوردها نیز صحبت کرد. با اطلاع او سال گذشته در کشور 798 ایستگاه های نوی بزوی نصب کرده شده برای دسترسی به اینترنت بلند سرعت زیاده از 300 کیلومتر خط نخ نوری کشیده شده است. طبق اطلاع رسمی شماره کاربران پیوست شده علاقه برقی در تاجیکستان 8 میلیون نفر بوده از این 5 میلیون مشتریان فعالند. استفاده برندگان اینترنت در یک جایگی با استفاده برندگان اینترنت موبیلی و ثابت 4.5 میلیون نفر بوده است. در ردبندی Speed Test Global Index تاجیکستان از روی سرعت اینترنت موبیلی میان 143 کشور در مقام 139 قرار گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اشتراک فوتبال بازار نوروز تاجیک در جام رشد در شهر مینسک بلاروس. بازی سنجشی میان دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و وحش باختر برگزار شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتبال نوروزان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه بین المللی جام رشد شرکت می ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در این مسابقه عنعنوی بین المللی که از 16 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود 8 دسته اشتراک می کند. دسته نورسان تاجیکستان در گروه بی با تیم های روسیه 16 فوریه، ایران 17 فوریه و قزاقستان 19 فوریه بازی خواهد کرد. به گروه ای دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، آذربایجان و تیم اکادمی بلاکچین سپورتس برزیلیا داخل شدند. باید گفت مسابقه بین المللی جام رشد 2025 در مینسک برای فوتبال بازان تاجیک یک مرحله آمادگی با جام آسیا 2025 میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله محسوب می‌یابد که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. منتخب تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی در گروه دی با دسته های عمان 5 اپریل، کره شمالی 8 اپریل و ایران 11 اپریل رقابت می‌کند. خبر دیگر، بازی سنجشی میان دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه و وحش باختر با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. این بازی 28 ژانویه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. در دقیقه 37 علیشر جلیلف از دسته استقلال حساب را باز کرد. در دقیقه 51 سیدشاه بازاروف از دسته وحش حساب را برابر نمود. قابل ذکر است که در دایره آمادگی به موسم نوی فوتبال دسته استقلال برای انجام دادن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی به امارات متحده عربی سفر می کند. در دایره این جمع آمد استقلال با دسته های خارجی سه بازی سنجشی برگزار می نماید. اولین بازی سنجشی استقلال روز 14 فوریه با دسته اورارتوی ارمنستان برپا می گردد. 17 فوریه استقلال با دسته دینامو سمرقند نیرو می سنجد. نماینده لیگ برتر روسیه تیم راستوف سومین رقیب قهرمانی تاجیکستان می شود. این بازی روز 21 فوریه برگزار خواهد شد. به اطلاع باشگاه فوتبال استقلال